نازل مسکونی انشالله استارت کارش البته خورده. ما یک واحد رو تا دیروز اعلام گزارش رو نبیر اینی که به سقف رسیده این منزل مسکونی. کار تسریع داره در خصوص تو حوزه ساخت ساز. مصوبه ای رو مجموعه هیئت محترم وزیران کشور ابلاغ کرده به استانداری سیستان و بلوچستان مبنی بر اینی که هم توی بنای احداث منازل مسکونی روستایی و هم تو احداث حوزه شهری 14100 بنای مسکونی باید در حوزه روستایی احداث بشه و 2150 واحد هم در حوزه شهری. برای اسکان موقت روستاییان عزیز مبلغ 10 میلیون تومان پرداخت میشه، برای اسکان موقت حوزه شهری 12 میلیون تومان، برای احداث جایگاه دامی اون عزیزان و دامدارانی که دام داشتن و جایگاه داشتن، برای اینکه جایگاه دامی ایجاد بکنن مبلغ 5 میلیون تومان پرداخت خواهد شد. مجموعه دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان در منطقه حضور داره، چیزی قریب به 7000 رس رو اونجا خدمات دامپزشکی داده. مجموعه گروه‌های جهادی مبنی بر اینه که در ترمیم قنوات کشاورزی که هم بحث آب آشامیدنی هست و هم بحث حوزه کشاورزی هست، در حال کمک و کمک رسانی هستند با خود گروه‌های مردمی که در منطقه حضور دارن، گروه‌های مردمی بومی. بحث قنوات خب مطمئناً اگر ترمیم بشه و احیا بشه هم ما تو حوزه آب آشامیدنی دچار مشکل نخواهیم بود و هم تو بحث کشاورزی. اتفاق خوب و جدیدی که افتاد، ما مجموعه حوزه گروه‌های جهادی رو که از ما درخواست داشتن که چه کمکی رو باید ارسال بکنن، پیشنهاد مجموعه ستاد مدیریت بحران استان به اون دوستان این بود که بحث خرید دام رو در دستور کار خودشون قرار بدن، با توجه به اینی که دام زیادی تلف شد و خب سرمایه هر فرد روستایی و دامدار همین دامش بود، این دام ها تو دو حوزه و دو مرحله خرید شد و در اختیار دامدارانی که و کسانی که دامشون تلف شده بود قرار گرفت در روز جمعه، خصوصا در حوزه درگان و حوزه دشتیاری این اتفاق افتاد. آنچه که الان در حال حاضر نیازمند مجموعه حوزه جنوب استان هست و مناطق سلطده هست، تو بخش مزارع و باغات موز و به جهت اینی که ما به دسترسی داشته باشیم به راه‌های کشاورزی، نیاز ما هنوز ماشینالات سنگین هست. خب چندین گروه جهادی آمدن، مجموعه وزارت جهاد کشاورزی امروز با خود مجموعه وزارت خونه در تماس بودیم مبنی بر اینی که تو ماشینالات به ما کمک بکنن. هنوز هم مجموعه وزارت خانه ها با توجه اینی که وزارت کار مجموعه شرکت های هلدینگیش در منطقه حضور دارن و نیازها رو بر اساس نیازی که مجموعه ستاد مدیریت بحران اعلام میکنه سعیشون بر اینه که این نیازها رو برآورده بکنن. در حوزه مسکن هم عرض کردم بخشی از گروه های جهادی الان در حال حاضر در دستور کار خودشون قرار دادن و تا حدودی هم ورود پیدا کردن توی روستاها. بحث ساخت سرویس بهداشتی رو در عهده گرفتن بر اساس بخشنامه و برنامه ریزی و اینی که نقشه داشته باشن، بر اساس نقشه داره عمل میشه. یعنی یه روستایی رو تحویلشون دادیم، گفتیم این آیتم ها رو شما در توان شما هست مصرف بکنید تا دستگاه های دیگه باز بر اساس شرح وظیفه خودشون این کار رو انجام بدن. من خدمت شما هستم.
بله متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب ارجمندی، خسته نباشید و خدا قوت میگیم به شما و همه عزیزانی که در مسیر امدادرسانی به مردم واقعا سخت کوش استان سیستان بلوچستان که با حادثه سیل هم مواجه شدن دارن کمک میکنن. انشالله که زودتر به هر حال اون خدمات که مورد نیاز مردم هست در استان فراهم بشه. برای شما آرزو توفیق دارم.
سپاسگزارم. ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. شبتون بخیر. از آن شنونده نگاهی داشته به روند امدادرسانی به سیلزدگان استان سیستان و بلوچستان آقای ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحرانی استان، پاسخگوی پرسش های ما بود. خب عزیزان شنونده، همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو با شما همراهیم و برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
انتخابات در ایران به عنوان تبرور مردم سالاری و حضور و جایگاه مردم در تصمیمات کلان کشور بر اساس گفتمان امام و انقلاب اسلامی دارای ویژگی های خاصی است که کشورمون رو نسبت به سایر کشورها متمایز کرد. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم به اتفاق حجت الاسلام صادق علایی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای علایی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای علایی بفرمایید که اهمیت انتخابات در ایران به مسابه مردم سالاری دینی چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه همکاران و همچنین تبریک عرض میکنم ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین دهه مبارکه فجر رو. در موضوعی که فرمودید من اجازه میخوام که یک مقدمه ای رو اشاره کنم بسیار کوتاه در باب فضای داخلی و فضای خارجی جمهوری اسلامی ایران. خب آنطور که مسلم هستش دشمنان ما هیچ وقت در باب دشمنی با ما ساکت نمیشینند و آخرین حرکت مذبوحانه و تروریسمی که انجام دادن کما اینکه مستحضر هستید شهادت شهید دلاور سردار اسلام قاسم سلیمانی بود که انصافا با بزرگترین اشتباه محاسباتی رو استکبار در باب ایشون انجام داد و کما اینکه کارشناس محترم برنامه در همین ساعات اشاره فرمودند جبهه مقاومت به حمدالله متبلورتر از سابق خواهد بود. لذا به همین خاطر دشمن وقتی در اینجا خود رو شکست خورده میبینه یقیناً به دنبال این هستش که دموکراسی رو در ایران زیر سوال ببره، به این معنا که اعلام بکنه در ایران انتخابات معنا نداره، انتصابات معنا داره، فضای مجازی رو از در شبکه‌های معاند پر از این مباحث میکنه و این هم نشان دشمنی دیگری بر دشمنی‌های قبلش هست که به مدد پروردگار عالم پاسخ اول این قضیه رو فردا مردم ایران به تبعیت از رهبری معظم انقلاب در مراسم راهپیمایی 22 بهمن خواهند داد و پاسخ دوم رو باز مردم بصیر ایران انشاءالله در دوم اسفند پای صندوق‌های رنگ خواهند برد. چرا که ما قائل به این مسئله هستیم که انتخابات نشانه دموکراسی در یک نظام هست و اگر شما از ابتدای انقلاب تا الان بررسی بفرمایید میبینید که کشور ما شاید یکی از کشورهایی است که بیشترین انتخابات رو در کشور برگزار کرده و این نشانگر آزادی عقیده در ایران هست، این نشانگر این هست که این حکومت متعلق به مردم هست و تعیین تکلیف انقلاب خودشون رو صاحبان این انقلاب یعنی مردم مشخص خواهند کرد. و با توجه به اهمیت جایگاه مجلس شورای اسلامی و فرمایش حضرت امام مبنی بر این که مجلس در به نوعی رأس امور قرار داره، انتخابات مجلس بسیار برای ما حائز اهمیت هست، چرا که در مجلس خیلی مباحث رقم خواهد خورد، دولت ها در مجلس تعیین خواهند شد و در لوایح قانونی در مجلس تصویب خواهد شد و در حقیقت نمایندگان مجلس نمایندگان تمام ایران اسلامی هستند. اهمیت همین مقدار بس که ما متوجه این موضوع بشیم. دشمن به دنبال این هست که امروز حضور مردم رو در انتخابات مجلس کمرنگ کنه و اگر ما بخوایم با یک دید بصیر با یک دید عاقلانه نگاه به موضوع بکنیم این هست که امروز در مقابل خون شهید سلیمانی ها ما باید به دنبال لبیک به این شهید بزرگوار باشیم. لبیک ما دو وظیفه است در این ایام. وظیفه اول به مدد الهی حضور پرشور در راه به مایی فردا، و لبیک دوم حضور در انتخابات پرشور و انشاءالله مردم ایران حضور در انتخابات رو قربتاً الالله انجام بدن. این رأیی که داخل صندوق میندازند رو به نیت تقرب پروردگار عالم انشاءالله انجام بدن.
انشاءالله. حاجای علایی، حالا یه نگاهی هم داشته باشیم به وجوه تمایزی که معمولاً در مقوله انتخابات در ایران وجود داره که ما از اون به عنوان مردم سالاری دینی یاد میکنیم و به حال چیزی که در کشورهای غربی از اون به عنوان دموکراسی یاد میشه.
نکته خوبی رو اشاره فرمودید. ببینید یه موقعی ما در فضای آکادمیک یا در فضای بین المللی از یک واژه استفاده میکنیم که این واژه به ظاهر واژه زیبایی است و به هر فرد دموکراسی میزنیم، اما باید ببینیم در مقام عمل ما چقدر عامل دموکراسی هستیم. شما نگاه بکنید جلیز زردها رو در فرانسه، کارهایی که این ایام دارن انجام میدن، این ایام هم نیست بلکه حدود یک سال دارن انجام میدن و شاید بالغ بر یک سال، این حرکت رو بعد کشور رو میگذارن نامش رو کشوری که دایره دار دموکراسی است. و واقعا اگر اغلای عالم یک نگاه عمیق و فتعملی بندازن به این موضوع، آیا سوال ما این است آیا این دموکراسی است یا حرکتی که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیسش با رأی 98% مردم انتخاب میشه و سیر حرکت انقلاب در برهه‌های مختلف اهم از جایگاه‌های مهم انقلاب، اهم از خبرگان رهبری، اهم از ریاست جمهوری، اهم از مجلس شورای اسلامی، در سطوح پایین‌تر، اهم از سطوح پایین‌تر منظورم سطوح مدیریتی پایین‌تر مثل شورای شهر و حتی شوراهای محله، باز بیایم سطحشو پایین تر بیاریم، در مدارس ما شورای مدرسه انتخابات برگزار میشه. ببینید هر برگزاری انتخابات برای مملکت بسیار معونه داره، چه معونه های مادی چه معونه های معنوی، و چقدر زحمات مقدمات و مؤخراتش دارن، لذا کار آسانی نیست. ولی ما به حمد الله ثابت کردیم برای اینکه بگیم این مملکت متعلق به مردم هستش، معونش رو نظام به جان میخره، سختیش رو به جان میخره و انتخابات رو برگزار میکنه. و دشمن در مقابل این حرکت مأیوس که میشه دست به یه حربهی میزنه به نام تقلب در انتخابات و امثال هم جریاناتی که در سال 88 رقم خورد. و اینجا نشان میده که حرکت ما در نظام حرکت صحیحیست و حرکت مردم، انتخاب مردم انتخاب صحیحی است، و لذا در مقابل انتخاب صحیح و این راه صحیح دشمن یقینا آرام نمیشینه، از حربه های مختلفی استفاده میکنه. شاهد مثال برای حرف حضرت عالی، من عرض میکنم تعداد انتخابات برگزار شده در سطوح بالا تا به حال رو اگر بررسی بکنین، من احساس میکنم که جواب حضرت عالی در باب دموکراسی عملی در ایران قابل پاسخ هستش.
درسته. آجای علایی، یکی از مباحثی که حالا خیلی مطرح میشه معمولا به در آستانه انتخابات که قرار میگیریم، کلید واژه انتخاب نماینده اصلح یا کاندیدای اصلح زیاد میشنویم. الان با توجه به شرایطی که کشور ما داره در بخش‌های مختلف، به نظر شما مردم برای انتخابات مجلس و در واقع گزینه کردن افراد برای ورود به خانه ملت با چه شاخصهایی رو بیشتر مورد توجه قرار بدن؟
من این رو اشاره میکنم و تمسک میکنم به صحبتهای رهبری. مقام معظم رهبری اشاراتی داشتن، شاخصهایی رو ارائه کردن. عمده شاخصهایی که امروز مردم در زندگی کاندیداها میتونن بررسی کنند، تقوای کاریست، و قبل از تقوای کاری تقوای شخصی و الهی که شخص داره. شاید برخی بگن آقا تشخیص این موضوع برای ما سخته. من استفاده میکنم از روایتی که شخص خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و از حضرت سوال میکنه که من در بین انتخاب دو حاکم موندم چه بکنم. حضرت اشاره میکنن به موضوعاتی مثل تقوا، حالا من مضمون روایت رو اشاره میکنم، ورع و امثالهم. شخص سوال میکنه من نمیتونم تشخیص بدم، راهکار دیگر چیه؟ حضرت اشاره میکنم ببینید افراد متدین به چه کسانی رأی میدن. بعد شخص اظهار میکنه تشخیصش برای من سخته و نمیتونم از رو این راه هم تشخیص بدم. حضرت اشاره میکنن به این مطلب که ببینید دشمنان ما نسبت به چه کسی به تعبیری خوشحالی میکنن و طرفداری میکنن. این شاخص ها خیلی کار راحت و شفاف کرده. امروز مردم وقتی این سه شاخص رو بررسی کنن، یک تدین افراد، ورع افراد در کار، و مطلب دوم این که متدینین جامعه، دلسوزان جامعه، به تعبیر حضرت امام علما، به تعبیر اون کسانی که ما به اونها اقتدا کردیم، اون نظر مبارکشون چیه، شاخصه هاشون چه کسانی معرفی میکنه. و مطلب سوم با رضوان خدا بر حضرت امام باشد که اشاره کردن به این مطلب که اگر دشمن ما برای کسی به تعبیری شادی کرد، هلهله کرد یا طرفداری کرد، بدانید او کارش مشکل داره. من فکر میکنم خیلی انتخاب با این وضعیت راحت شده و زندگی افراد امروز نشانگر این هست. افرادی که به قول مقام معظم رهبری در مقابل مواضع امریکا مسامحه میکنن، کوتاه میان، آرام میشینن، اینها به درد ما نمیخورن، به درد وکالت مجلس ما نمیخورن. امروز ما یک نفر رو نیاز داریم برادر عزیز که ایشون وقتی وارد مجلس میشه ریل گذاری قانون رو به سمت جیب و منزل خودش نبره، به سمت مردم ریل گذاری بکنه. و این در عقبه و سبقه کاری افراد مشخصه. افرادی باید باشن اگر سن و سالشون بخوره به جبهه، اقلا رنگ و بوی جبهه رو احساس کرده باشن، سختی ها رو دیده باشن، و اگر از قشر جوان باشن موضع گیری هاشون بسیار مشخصه. چرا که بعضی موارد مشاهده این شاید بودیم، افراد در نزدیکی انتخابات یک مواضع خاصی به خود میگیرن برای جمع کردن آراء، ولی وقتی وارد میشن اظهار ناتوانی میکنن. ولی اگر مواضع از همین الان مردم دقت کنن، سخنرانی ها، نوشته ها و طرفداران افراد رو به راحتی میتونن تشخیص بدن که به چه کسی باید رأی بدن.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب علایی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
زنده باشید، شب شما بخیر. خدا
نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به مقوله انتخابات و مردم سالاری دینی در ایران. آقای صادق علایی، کارشناس مسائل سیاسی، پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفتگو. رئیس قوه قضاییه گفت امروز اراده ملت ایران خروج امریکا از منطقه است که انشالله به برکت خون مطهر سردار شهید سلیمانی تحقق خواهد یافت. حجت الاسلام رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به ابراز تنفر جهانی از اقدام تروریستی امریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی گفت امروز آهنگ همه مردم با هر گویش و گرایش و نگاهی و در هر اقلیمی ابراز تنفر از امریکاست. رئیس دستگاه قضا تاکید کرد مردم ما در روز 22 بهمن خشم و نفرت خود را از امریکا به نمایش خواهند گذاشت و با صدای بلند اعلام می‌کنند اگر سردار عزیز ما را گرفتید، روح و جان و حضور با برکت او در میان ماست و پرچم او همچنان برافراشته خواهد. مهمانان خارجی شرکت کننده در هماندیشی 41مین سالگرد پیروزی انقلاب بر قدرت و اقتدار منطقه ایران و ضرورت حمایت از جبهه مقاومت تأکید کردند. در حاشیه برگزاری این هماندیشی که مهمانانی از کشورهای مختلف آسیایی، افریقایی و اروپایی شرکت داشتند، مهمانان خارجی شرکت کننده بر قدرت و اقتدار منطقه‌ای ایران تأکید و با اشاره به ضرورت حمایت از جبهه مقاومت از شهید سردار سلیمانی به عنوان مبارز خط مقدم با استکبار و تروریست‌ها نام بردند. تعدادی از آنان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما حضور در 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به عنوان یکی از خاطرات خوب خود ارزیابی کردند. پنجاه و یک دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در آخرین بخش گفتگویی و در بخش رصد نگاهی خواهیم داشت به خط خبری تحلیلی رسانه‌های بیگانه در خصوص راهپیمایی 22 بهمن که فردا برگزار خواهد شد. آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس حوزه رسانه در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب داوودی سلام بر شما، شب بخیر.
بنده هم از طریق خدمت شما شنوندگان محترم رو سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که رسانه‌های بیگانه در خصوص راهپیمایی فردا چه خط خبری تحلیلی رو دنبال می‌کنه؟
خیلی سریع من عرض کنم، رسانه بیگانه همه هم مقامشون رو گذاشتن روی این مسئله که دو خط رو جا بندازن امشب. خط اول خط عدم تمایل مردم به حضور و مشارکت در راهپیمایی فرداست و تقریبا دیگه دارن روی این قسم میخورن، یعنی دیگه به هر چی کتاب داشته و نداشته هست پای بواعثشون کشیدن وسط که بتونن این رو در واقع جمع و جور کنن. و نقطه دوم و خط دوم که دارن پی میگیرن استفاده از همون خط قدیمی دولتی بودن راهپیمایی در ایران هستش به جای مردمی بودن. این پروژه دوم در صورت شکست پروژه اولشون داره طراحی میشه که اگر فردا مردم شکر کنه که حتما این اتفاق خواهد افتاد، از حدود ظهر به بعد شروع کنن به در واقع بیان این مسئله که اساسا این راهپیمایی دولتی بوده، قشت خاصی آمدن و طبقه بندی و بلوک بندی کنن در نزد افکار عمومی. اما نکته مهمش این وسط که برای ما حائز اهمیت اینه، رسانه‌های بیگانه خودشون به یک جنبندی رسیدن از مجموع ماینینگی که ظرف 10 روز گذشته کردن که بحث راهپیمایی فردا حتی از نظر اونها هم یک راهپیمایی خیلی متفاوت تلقی میشه. برای همینه که اومدن از دیشب رسانه‌های اصلی مثل من و تو، مثل بی بی سی، مثل ایران اینترنشنال شروع کردن به پخش مستندهایی که این مستندها شروع بکنه به ایجاد خط شکاف تردید تشکیکی در ذهن مردم نسبت به عمل کرد و نسبت به ایستا بودن عمل کرد انقلاب اسلامی در این 41 سال، تا نهایتا فردا اون فضای مکدر بودن و تجدر خاطر بودن نسبت به عمل کردها رو پیش بکشن. برای همین از امشب شروع کردن به مذاکرات، به در واقع دریافت پیام‌های تلفنی که بر اساس این دریافت‌ها بگن ببینید مردم اساسا شما نسبت به آنچه که دارید خودتون ناراضی هستید، پس این نارضایتی رو در دو برهه باید نشون بده، برهه فردا و برهه دوی اسفند، که این 10 روز طلایی رو برای خودشون یک برنامه‌ریزی بسیار جدی به لحاظ پیام و در واقع تبلیغات صورت دادند. آنچه که رسانه‌های بیگانه الان دارن روش تمرکز می‌کنند به نوعی قایم کردن نگرانیشون و اضطرابشون از اتفاقی که فردا داره رخ میده و این رو شما به وضوح میتونید حتی در نحوه قرائت اخبار توسط مجریها در بی بی سی فارسی هم مشاهده کنید.
بله آقای دکتر داوودی، مراسم راهپیمایی 22 بهمن و در واقع انتخابات 2 اسفند به گونه همزمان هست با برگزاری مراسم 40مین روز شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت. این مسئله رو چگونه در واقع رسانه های بیگانه بهش پرداختن؟
رسانه های بیگانه در واقع دارن تو مکتب سردار سلیمانی الان خودشون رو تعریف میکنن در ضدش. این حضور فردا، چون با نام سردار سلیمانی هم هستش، با نام شهید ابو مهدی هم هستش، مثلا ها دو بخش رو دارن پی میگیرن. بخش اول مخفی کردن و هیدن کردن کلیه پیام های مبتنی بر تأثیر انقلاب بر فرزند خودش به اسم سردار سلیمانی. ببینید اونها خوب میدونن که سردار سلیمانی فرزند انقلابه، تای فرزند انقلاب شد، یه کسی که تونست دنیا رو اداره کنه. برای همین یه مستند می‌سازن تحت عنوان فرزند انقلاب، یه آدم معلوم الحال اول انقلاب رو میارن میخوان بوت کنن در مقابل این حرکت. پس این نقطه اولی که انجام میدن. و نقطه دومی که بیان شروع کنن به در واقع همون شاهده‌ها و شبهه‌های قدیمی، سپاه چنین کرده، سپاه چنان می‌کرده، سپاه الان داره این کار رو انجام میده، و به نوعی خط تردید مستقیم پررنگ رو نسبت به عمل کرد در ازای تحولی که در واقع فردا رخ میده. البته متاسفانه رسانه‌های بیگانه اینجا خیلی خوش به حالشون همیشه در بعضی از مواقع زمانی، چون پالس‌هایی که از داخل دریافت میکنن از برخی از افراد معلوم الها، اینها بیشتر بهشون کمک میکنه تا بتونن فکت درست کنن برای زدن این دو موضوع به هم تنیده شده، یعنی در این یک دهه، در این یک در واقع ده روزی که در واقع ما در پیشمون.
بله، متشکرم از شما جناب داوودی که به ما لطف داشتید در برنامه امشب و همراه با شما بودیم. افتخاری بود برای ما. در خدمتتون هستیم. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
سلامت باشید. موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به خط خبری تحلیلی رسانه‌های بیگانه در آستانه راهپیمایی 22 بهمن. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس حوزه رسانه، پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون سلامانه سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
قهرمان ایران 22 بهمن را با حضور خود در فراخوان بزرگ و یک پارچه ملت به پا خواسته ایران به نمایشی از شوکت و اعتبار و اقتدار ملیمان تبدیل کنیم. در راه پیمایی بزرگ انقلاب، ملت قهرمان و مسلمان ایران، گام هایتان نستوه و استوار.
شبتون بخیر دوستان عزیز.